بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد آل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. این شبها مناسب هست که مقداری صحبتی که می شود بیشتر تناسب با وجود مقدس آقا امام حسین علیه السلام سید الشهدا روحی و ارواح العالمین له الفدا داشته باشد. از او به نظر رسید چند جمله در ارتباط با این آیه شریفه و حدیث مربوط صحبت بشه. آیات شریفه قرآن به اضافه ظواهری که دارد باطنهایی داره که مکرر عرض کردم که همچنون که موجودات کونی و تکوینی و خلقت ظواهری دارد، پشت اون ظواهر باطنهاییست و دارای مراحل مختلفه است. تعبیر کنیم باطنهای گوناگون است. مثلا وجود خود انسان به ظاهری داره، یه مقدار که دقت کنیم ببینیم که غیر از این ظاهر یک روحی در کار هست، ببینیم غیر از این ظاهر قدرت تعقلی در کار هست، قدرت تفکری در کار هست، غیر از این ظاهر باطنهایی در کار هست و موجودات دیگه هم همیتون غیر از ظاهرش یه خواصی داره، آثاری داره و باطنهایی به تعبیری داره که بعضی این تعبیر گفتن چه خوبم گفتن اونقدم عجیب است که دست علم بشر هنوز نمیتواند ادعا کند که در کوچکترین موجود خلقت مثل یک گندم مثلا هرچه بوده فهمیده، هرچه از آثار و خواص و فواید داره ما فهمیده. خیر، بلکه هرچه پیش روی میکنن باز اظهار عجز دارن در جهت اینکه پرونده این موجود کوچک مثل یک دانه خرما هنوز بسته نشده، مثل یک دانه گندم هنوز بسته نشده. یعنی هرچه علم ترقی میکند میبیند باز هم هنوز مطلب داره، مطلب داره، خاصیت داره، فایده داره، امثال داره. همچنون که آیات تکوینی این عظمت را دارد، آیات شریفه قرآن هم اینچنین است و بسیاری از آیات دارای بطون مختلفه است که قسمتی از آنها را ائمه معصومین علیهم السلام بیان کرده. لذا آیات شریفه قرآن هم این تعبیر در ارتباط با آنها که میشه که بسیاری از این آیات اینچنین است که به اضافه ظاهر باطن و باطنها و مسائل مختلفی داره. از جمله همین آیه که خوندم که باطنش در ارتباط با آقا امام حسین علیه السلام هم مطرحه که انشاءالله به عرضتون میرسه. در ارتباط با آقا امام حسین علیه السلام مکرر عرض شده که آیاتی است که به اتفاق تمام مسلمان ها اون آیه های مهم یکی از افراد مربوط به اون آیات به اتفاق کلمه آقا امام حسین علیه السلام هم. به این خیلی مهمه، یعنی در متن قرآن کریم به اتفاق تمام امت آقا امام حسین علیه السلام مطرح. مثلا آیه تطهیر به اتفاق تمام امت، سنی شیعه، وقتی افراد مورد این آیه، اونها که به طور قطع یقین به اتفاق مقصود هستند، آیه‌ای که اعلام کرده که جمعی هستند که هیچ پلیدی در اونها نیست، همه گفتن یکی از این جمع قطعی آقا امام حسین علیه السلام، بس ایشان این. از آیاتی که مورد اتفاق است آیه قرباس، به اتفاق مسلمین اجر و مزد رسالت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله مودت ذی القربا به اتفاق از این نزدیکان پیغمبر اکرم آقا امام حسین علیه السلام. آیه مباهله به اتفاق امت، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. این آیه سرنوشت ساز مباهله بسیار مهمه، خیلی هم لطائف در این آیه شریف هست. باز به اتفاق تمام امت پیغمبر و این نصرانی ها که قبول نکردن رسالت تو رو، قرار نفرین بر یک دیگر بگذارین، ساعت معین مکان معین اونا جمع بشن، عزیزانشون، شما هم عزیزانتون، و نفرین کنید بر یک دیگر، نفرین هر یک مستجاب شد معلوم بشه به حقید. آیه مباهله، وقت به اتفاق تمام امت شما فرزندان تو بردار، همه گفتن یعنی الحسن و الحسین علیهم السلام، به اتفاق امت. قسمتی از آیات اینجوری است که به اتفاق امت وجود مقدس آقا امام حسین علیه السلام داخل در این آیات هست. آیات دیگری هم هست، آیات بسیاری هم هست که با توجه به روایات شیعه اونچه از خواسته رسیده است اینها هم معنا شده به گونه ای که آقا امام حسین علیه السلام در اینا هستن. اینا رو گفته میشه که قسمتی از اینا تعویل این آیات همه که گفتم موجودات تکوینی را غیر از ظاهر باطنهایی است. آیات شریفه قرآن هم همینطور قسمتی از آیات این چنین هست. یکی از اون آیات آیه‌ای که خوندم یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفسی که دارای حالت اطمینان هستی، که البته در بعضی از روایات تعمیم داده شده درجاتش مختلفه، اون درجه اعلاش اون وقت بشود آقا امام حسین علیه السلام. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. حالا کمکی صحبتش میشه. انسان که دارای نفسیست مشخص، غیر از این بدنمون یه چیز دیگه داریم، روحمون. البته بحثیست بین الهیون و مادیون، اختلافی در کار هست، ولی به طور کلی مطلب از نظر بحثی ثابت شده است که غیر از این بدنمون یه روحی داره. این روحمون، نفسمون دارای حالات مختلف هست. گاهی تعبیر میشه که ما دارای نفسی هستیم، حالا گاهی گفته میشه نفوس متعدده، گاهی به تعبیر صحیح‌تر میشه گفت که حالات مختلفی داره این روح انسان. یک، گاهی حالتش اماره به سوء، یعنی فرمان میده به بدی. ان النفس لامارتون به سوء، و به بدی ها فرمون میده، وادار میکنه به بدی ها. این در طبیعت این انسان جور هست، وادار میکنه به دروغ، وادار میکنه به غیبت، وادار میکنه به تهمت، وادار میکنه به نادرستی ها. اماره به سوء بسیار خطرناک. اگر انسان در همین حالت بمانه و همین حالت ادامه پیدا کنه، کارش خیلی خطرناکتر میشه از اون چی که فکر کنیم. کار به اونجا میرسه که همه حقایق را انکار کنه، تا اونجا که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانو بها یستهزئون. نسبت به همه حقایق یک حالت انکاری به خودش میگیره که بسیار خطرناکه. اگر این اماره به سوء تداوم پیدا کنه، خطر بسیار بسیار شدید مشخص. پس یکیش اماره به سوء که باید انسان در فکر باشه و خدا بهش قدرتی مرحمت کرده، با توجه به این که خود خدای انسان را همینطور خلق کرده که نفسش دارای این صفت هست، اماره به سوء هست، این خلقت است. ولی در مقابل قدرت اختیار خوب و تربیت خود به انسان عنایت کرده است که میتواند در خودش تحول ایجاد کنه، خودش رو عوض کنه، خودش رو عوض کنه. و این مسئله اختیار و قدرت اختیار که تا اونجا میتوان تعبیر کرد، ما مجبوریم که مختار باشیم، یعنی خدا بالجبر ما را مختار آفریده، مگر اون وقتی که اختیار رو خودش بخواد بگیره هیچ، الا ما مجبوریم که مختار باشیم، الا مختارم هست. و هر کس هم به خودش نگاه کنه، بهترین دلیل بر اختیار فطرت خود انسان، مختاریم. با این قدرت انتخاب و اختیار میتوانیم به جنگ نفس اماره به سو برویم و تربیتش کنیم، که البته کار مهمیست و کار لازمیست. گاهی بعضی موفق میشن یه مقدار با نفسشون میجنگن، گاهی یکی میکن. او چیزی که از همه به تعبیری آخرتر، یعنی کارش خیلی مشکله، خیلی باید موفق باشه تا به اینجا برسه، اینه که از هوس ریاست، از هوس ریاست منم، از منم که حال ریاست باشه بخواد بیاد بیرون، این دیگه آخرین مرحله به تعبیر بعضی ها. آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه. با قول یک کسی مثال میزد، اون وقتی که تو دستشوی ها آفتابه بود، حالا که شیراز دیگه آفتابه بود دستشوی ها، میگفت 4-5 تا آفتابه در اختیارشه، وقتی کسی وارد میشه اونو بردار، اونو بذار، اینجا بذار، اونجا بردار، یعنی با همون 4 تا آفتابه که در اختیارش هست، یک حالت منم توش بود که این 4 تا آفتابه در اختیار من، یک کسی از این منم بیاد بیرون. خیلی ها از خیلی جدا گذاشتن، اما این منم هنوز من، نتونستن از این غرور بگذرن. آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه. شیرین میگفت، یا آقای خدا رحمتش کنه، میگفت که این قبیله در کوفه، اینا قبیله مهمی بودن، یه رئیسی هم داشتن، رئیسشون آمده بود بود شاید تو کوفه آبتنی کنه، آبتنی طبعا آب یه مقدار موجی برداشت و غرق شد، غرق شد تو این آب، هی بالا میرفت پایین میرفت، داشت غرق میشد، داد میزد، دست و پا میزد، جمعی از قبیلهش داشتن رد میشدن، دیدن رئیسشون داره غرق میشه اینجا، بعضی خودشون برهنه کردن و انداختن تو آب که اینا نجاتش بدن و نجات دادن. جمعی هم بیرون آب به سرشون میزدن، میگفتن سیدنا غرق، سیدنا غرق، سیدنا غرق. وقتی نجات پیدا کرده بود میگفت من داشتم آب بخوردم و غرق میشدم، اینا که میگفتن سیدنا غرق، آقامون غرق میشه، کیف میکردن، آقامون غرق میشه، آقامون غرق میشه. خیلی ها گرفتاریشون هم رو اینه، من همشون رو بل نمیکنم، تو هر وضعی که شده یک جوری رو میره که منم، یک جوری می نشینه پا می شده منم. خیر، خوب است که انسان تا همه این مراحل پیش برود و با نفس اماره به سو بجنگد، با این قدرت اختیار که خداوند به انسان عنایت کرده پیش بره. در هر حال این یه مرحله از نفس اماره به سو. یه مرحله دیگه اینه که با این قدرت اختیار، نه این حالت کنار زده، به نقداری موفق شده، ولی در این حالت قرار گرفته که لوامه است، یعنی خودشو ملامت، بی خود ما اونجا دروغ گفتیم، بی خود ما فلانی را اینجور اذیتش کردیم، بی خود این کار نادرستی کردیم، این چه کاری بود ما کردیم، چرا اونجا شیطنت کردیم، فلان. خودش را سرزنش میکنه و از اون کار خلافش پشیمانی داره، این میشه نفس لوامه، سرزنش میکنه خودش. این یه مرحله خوب است که یه قدم جلو آمده. از بدیها بدش میاد، سرزنش میکند خودش را در ارتباط با اون چی که بد است، از اونها میخواد فاصله بگیره. بهش گفته میشه نفس لوامه، ملامت کننده. چرا این کار خلاف کردم؟ چرا این کار رو نادرست انجام دادم؟ این حالت دوم. گاهی میشه که وقتی که تو این حالت که چرا این کار کردم، در یک حالت سومی قرار میگیره که اگر از این حالت نگذره باز هم خیلی خطرناک و مایه گرفتاری است. سوم، نفس مصوفه، یعنی هی میگوید که درسته که یه بدیار دارم، بدم هست، خوب خودم بسازم، ولی دیر نشده، یه محرم از اون بیاد روزه میگیریم، بعدش دیگه درست توبه میکنم، یه مکه پیش بیاد مکه میریم، بعدش چنین چنان، هی حواله میده خودش به آینده که بعد از این تصمیم بگیرم، بعد از این تصمیم بگیرم. سوف افعل. این حالت هست که آقا حضرت باقر علیه السلام فرمودن ایاک و تصویف فانه بحر یغرق فیه الحلقه. بپرهیز از این حالت. این حالتی است که در این حالت هر که هلاک شده همینجا هلاک شده. درست است که این صفات بد در من هست، اما حالا بعد از این تصمیم بگیرم. اخلاقم خوب نیست داخل زندگی، با زنم، با بچه‌ام، با دیگران، و نتیجتا هی بعد از این و بعد از این. اون وقت این بعد از این تصمیم خواهم گرفت، وقتی هی به آینده خودش رو حواله میده، مرگم زمنان میرسه و موفق نمیشه که خودش اصلاح کنه. بذار اونایی که زیرکن که سریع تصمیم میگیرن. من این داستان رو مکرر گفتم، همین اواخرم بوده چه مناسبت بود، جای صحبت بود، من تکر اجای گفتم و تکرارش هم خوبه که بیشتر در ذهنمون باشه. یه وقتی پیش یکی از رفقای خدا رحمت کنه پیرمرد بود، باغش دعوت کرده بود، خارج شهر رفته بودیم، گفت فلانی یه وقتی مرحوم عاشق عباس قومی آمده بودن مشهد و بهشون گفته شد بیان نماز بکنن، آمدن نماز بود. نماز و مدتی میرفتیم نماز و یک روز نماز زورشون ایشان خوندن، نماز عصر رو نخوندن، فرداش هم نیومدن، پس فرداش هم نیومدن. ما چند نفر از طلبه ها باشدیم رفتیم قدمت شون، گفتیم آن چی شد نماز عصر رو نخوندن؟ نماز بعدش هم فرداش نیومدن، بازم نیومدن. گفتن که خب نماز بخوندن، نماز عصر بود و رکعت آخر نماز عصر صدای ان الله مع الصابرین را از راه دور شنیدم. به گوشم که آمد فهمیدم جمعیت زیاد آمده. از اون آخر جمعیت که فاصله زیاده، یک کسی برای که برسه به نماز داد زد ان الله مع الصابرین که تا من رکوع کم بیشتر طولش بده. بدم نیامد، خوشم آمد که جمعیت زیاده، خوش آمد. ولو اشکال شهری هم نداره این خوش آمد گیر نداره. این هم البته حالات مختلف داره، ممکنه بعضی از حالاتش مشکل داشته باشه، ولی که برای نماز مشکلی نداره. و خوشم نیامد، خوشم آمد، خوش آمد، دیدم که این نقص منه، من باید نماز خوب بخونم. و جمعیت یه وقت خوشم میاد که الحمدلله که نماز خون زیادن، این خوبه، گیر نداره، الحمدلله که نماز خون زیادن، اینجا آمدم زیادن، بسیار خوب. اما نه پشت سر من دارن نماز میخونن، من اون منی که گفتم ابوذر. اون وقت خوش آمد دیدم که این نقصه، معطلش نکردم، گفت که بگم حال نماز بکنم. اونجا هم دیگه نتونستم حالم خودش جوری کنم، یه تحول همونجا در خودم ایجاد کنم که اوضاعم عوض بشه. دیدم نه الانم یه همچه حالت نیست. و نتیجه گفتم همه الان باید علاج کنم، نماز عصر رو نخوندم و تا وقتی هم این حالت باشه نماز نمخونم. تا وقتی این حالت اینا به خودشون میرسن، حال تصویف ندارم، بعد از این تصویف بگیرم. و البته اینجوری بخوام حساب کنیم و خودمونم بخوام نمره بدیم دیگه کارمون خیلی زار میشه. ولی در این حال باید در فکرش بود، تصمیم گرفت. و این قدرت تصمیم هست و بودن کسانی که براشون فرق نکنه. از اونی که بودن که به زبون آوردن به مناسبت صحبت شد بگم اشکالی نداره، خدا رحمت کنه برای ماش مشتاق قزوینی که ما با خدمتشون مدت ها بودیم، یه همچه صحبت شد. بعد دیگه درخواست شد که حالا مثلا حالت خودشون دیگه گفتن الحمدلله مدت ها هستی دیگه، یک نفر باشه پشت سرم یا هر چی بود باشه هیچ تفاوتی برام نمید. بلی اونه که با توجه به اون توجه به خداوند و حضور در پیشگاه ذات و مقدس حضرت حق کسی حساب کنه کجا ایستاده و در پیشگاه کیست. داده مقصد امام جماعت یه جمله خیلی لطیفی است که یه آقای بازاری بودن، معمم نبودن ولی حرفی خیلی لطیف من رو یاد گرفتم. یکیش اینه که این جمله من از او بلد شدم، در این رسالت الحقوق حضرت سجاد علیه السلام از حق امام بر معموم تو اون قسمت خیلی عالیست، خیلی مهم. از حق امام بر معموم این است که معموم بداند امام حول توقف بین یدی الله را از او داره تحمل میکنه. یعنی کار امام خیلی سخت، باید مراقب باشه که داره چه کار میکنه. از حق امام بر معموم اینه، ضمناً معلوم میشه امام چقدر تکلیفش مهمه که چی؟ که حول توقف بین یدی الله داره با خدا حرف میزنه، به صورت امام جماعت تحمل داره میکنه. یعنی باید توجه داشته باشه خبخ. تو حال نماز اونه که به یک جایی رسیدن در نماز یه توجهی دارن که چی داره میگه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، پرورش دهنده همه هستی. چه جور پرورش دهنده؟ پرورش دهنده ای که هیچ به زحمت نمی افتد و گویی خلق نکرده، یک همچه حقیقت. ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم، با او داره حرف میزنه، با او داره صحبت. کسی که توجهات داشته باشه اون دیگه برای جمعیت کم باشه و جمعیت زیاد باشه. در هر حال اینو میگفتم که نفس اماره و نفس لوامه و نفس مصوفه، اون وقت آشخ عباس گفته بود که بله به خاطر این جهت همونجا دیگه تصمیم گرفتم که نماز عصرم نخونم و بعدم نیامدم تا این حالتم باشه نمخونم تا اینکه خودم اصلاح کنم. این زود به خودشون میرسن. وقت بعد از این مراحل که بگذرد نفس نفس مطمئنه به حالت اطمینان برسد، حالت اطمینان برسد که در ارتباط با حقایق مطمئن روشن و نسبت به خدا، نسبت به قیامت، نسبت به رسالت، نسبت به امامت، نسبت به همه حقایق یک حالت اطمینانی پیدا کرده باشد، وقت میشه نفس مطمئنه. تعویل این نفس مطمئنه مرحله بالای از بیان مصداقی از مصادیق مهمه این نفس مطمئنه در حدیث دارد، وجود مقدس آقا امام حسین علیه السلام. لذا ایشان و جمعی که باز با درجات مختلف به این حالت رسیده بودن، اینها دیگه در گرفتاری ها، در ابتلاعات، در مسائل مختلف چنون اون حال اطمینان به حق و این که در مسیر حقند و پا بر جا در مسیر الهی که کوچکترین تزلزلی براشون که نبوده هیچی، تشکر می کردن بر همه ابتلاعات. از جملاتی که آقا امام حسین علیه السلام شب عاشورا ازشون نقل شده، الهی اثنی علیک احسن الثناء فی السراء و الضراء، عالی ترین شکر تو را، تعریف تو را دارم هم در گرفتاری ها هم در راحتی ها. اینو دیگه حرف زدنش کمی ساده هست، شنیدنش هم ساده، ولی آدم درش قرار که بگیره یه مقدار فشار روش بیاد، چی دیگه مثل که نزدیکه که خدایی نکرده اون حقایق قطعی رم باش بخواد در بیفته کمی. و یادم نمیده اینه، خیلی نقل کردم به رفاقا که وقتی یکی از رفاقامون از حرم میامد برون، این صحبت 60 سال قبله، من میرم تو حرم، گفتم والد چطوره؟ گفت عالی، خوب، ما ایم و خدا و اهل البیت، بقیهش هم که همه پوچ، اما جز پوچه، اینو که مهم نیست، خدا و اهل البیت مهم نیست. گفتم حرفت خیلی درسته، اما شما الان به اینجا رسیده باشیم نمیفهمم که درسته یا نه، این کار مشکلیه، حرف مشکلیه. گفت نه، همی گفتم. خب از بازاری موفق بود، تو کار کسب و پولدار بود، اتوش فهم خود و برشکست شد، برشکست شد، اتفاقا همونجا باز من رفتم حرم، اونم داشت میبود بیرون، سلام علیکم، گفتم چطوری؟ گفت حرم بودم، هر چی تونستم به امام رضا گفتم، هیچ چه بدیه، یهودی ها اینجا خانه دارم، ما خانه مومن رفت و بلان و بهمان، شروع کردم با حضرت داد. گفتم یادت میاد همینجا گفتیم ما امام رضا و خدا و محبتشون و اینا هم که هست، بقیه شمش پوچه؟ گفت راست کودی، نمیدم که به حالش هنوز نیست، یعنی برسه کسی به اینجا که پاش باسته، سیاه مشکله، دشواره، ولی اونایی که خب کار کردن، زحمت کشیدن، اونا اینجوری هم که یک کسی رو نقل میکنن از کسانی که به یک جایی رسیده بود، روز عید قدیر بوده و پسرش هم مشغول پذیرایی از مهمون ها، و یه وقت متوجه شده که پسره که کمی دیده نمیشه و صدای گریه از داخل خانه بلند شد و گفت چی شده؟ گفتن بله، این پسر شما رفته بود دم حوض مثلا ظرف بشوره، همسر زلیه که خلیزه خورده بود زمین، سرش خورده بود سر حوض، سنگ حوض و همونجا تموم کرده بود، مرده بود. اینی که زنها دارن گریه میکنن و از جملاتی که زنها میگفتن میگفتن که یا از تعمیر روز عید از شما ما عیدی دادی یه بچه مون رفت و خب گریه هم نداره خیلی بلخواه عزیزشون رفت و حال گریه دارن و یه حرف در یک حدی نه به عنوان گله از خدا و اینا اما این پیش بیاد گرده ایشان هم شهیده بود یه حرف بعد که اینا شهیده بود گفته بود روز عید است در اینه که گریهش بوده و گریه میکرده که جو خودش محفوظه گریه شد تأثیر محفوظه در این حال همراه با این حالت روز عید است و خدا به بعضی عیدی میدهد و بعضی قدر نمیداند اینا یک کمی بریم مثل بنده افسانه و بعضی قدر نمیدانند روز عید است و خدا عیدی دارد در یک همچه وضعیت میرسند پیش میرند رعایت میکنن اصولی را که در کار هست در هر حال به اینجا رسیدیم که یا ایتها النفس المطمئنه چنون آرامش رو ملک خدا بود و از من گرفت و انا لله و انا الیه راجعون انا لله در این که مصیبت هم از نظر مصیبت تأثیر خودش از نظر ناراحتی در یک حدی و به صورت خاصی جای خودش داره که جای خودش محفوظه بنابراین تعبیر این آیه گفتیم در ارتباط با وجود ما البته این تعبیری که گفتم این دیگه من فراوون تکرار کردم حالا آخر عرضم عرض بکنم و عرضم رو جمع بکنم این تعبیلاتی که هست تعبیلات دیگه در ارتباط با بیانات معصومین علیه السلام ما از پیش خودمون نمیتونیم تعبیل کنیم این آیه تعبیلش اینه در حالی که حدیثی نداشته باشیم اگر تعبیلی که به ذهنمون گفتیم و گفتیم تعبیلش اینه با اصول قرآن مخالف نباشه با اصول وحی مخالف نباشه با اصول عقلانی مخالف نباشه اون یه چیزی به ذهنمون آمده بسیار خوب برو خودمون مشکل نداره برو خودمونه اما اگر با اصول وحیانی موافق نباشه اونو دیگه خیلی غلط و نادرست مثلا فرض کنه که هر کس حرکت کند به سوی بیت الله و یخرج به خاطر زیارت خانه خدا ثم یدرک الموت بعد بمیره اجرش با خداست بزنه وقت یک کسی آیه رو بخونه به ذهنش بیاد که اگر من از هواها و هوسها و منیتها و نادرستی هام بیرون بشوم به سوی پروردگار یعنی به اخلاص نزدیک بشم و مخلص بشم و همه کارا برای خدا باشه این به ذهنش بیاد که از این آیه یه همچه چیزی به ذهنش بیاد خب به ذهنش آمده این مخالف با اصول وحی یعنی نیست که کار خوبیه و اما اگر حدیث نداشته باشیم نسبت به این آیه به عنوان این که بگوید باطن آیه اینه نمیتونه بگه که تعویل آیه اینه نمیتونه بگه اما به ذهن خودش آمده مشکل نداره که به ذهن خودش این آیه رو که میخونه اینو بفهمه گیر نداره کما این که بعضی از بزرگان میگفتن بعضی از آیات رو که ما میخونیم غیر از اون که تو تفاسیر هست یک کسی وقتی میگو فرمود که خدا رحمتش کنه بازم اسم بیارم ابن دارم هرون مشخوش ها به قضایی رو بودن میگفتن خدا رحمت کنه پسرشون هم خدا رحمت کنه که اینجا میامدن رو رفتن میگفتن از یه مدت خیلی از آیات رو وقتی میخونم هر وقت میخونم یه معنی تازه هم به نظرم بیاد معنی تازه ای که در ردیف خود مسائل وحیانیست معنی تازه بدنم گیری ندارم. اما بخوام بگویم که قرآن تعبیرش اینه، این کار مشکل و خیلی ها این کار کردن. مثلا فرض کنید که ابن عربی که محیدین معروفه، ولی من هیچ وقت نمیگم محیدین، میگم ابن عربی. او خیلی از آیات تربیه قرآن رو تعبیر کرده، تعبیلاتی چقدر تضاد با خود قرآن داره. مثلا فرض کنید که در ارتباط با این آیه شریفه که قرآن کریم نسبت به جمع قوم نوح فرماد که ما این و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. خیلی روشن دیده، یعنی حضرت نوح میگن که به خاطر اینکه این قوم هر چی گفتم بت نپرستین، چنین باشین، بیان به راه بیان و حرف نکردن، گوش ندادن، انگشتاشون تو گوششون گذاشتن نشنون، لباس رو سرشون کشیدن که نشنون، شب گفتم، روز گفتم، سری گفتم، علنی گفتم و حرف نکردم. قرآن میگه و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، به خاطر خطاهاشون ما طوفان نوح را مسلط کردیم و اینا غرق شدن و از تو آب رفتن تو آتش. و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. ابن عربی میگه که به خصوص از دم دست یه وقتی که خواست نشونش بودم با شرحی که داره، و میگه که یعنی گام های استوار قوم نوح برداشتن، غرق در دریای محبت شدن و آتش محبت را چشیدن. و مما خطیئاتهم اغرقوا فی بحار المعرفه و ادخلوا نار المحبه. به خاطر گام های استوارشون اینها اغرقوا فی بحار المعرفه، در دریای معرفت، و چشیدن آتش محبت را. این تعبیری است که ابن عربی میکنه. خب بی خود دیگه احتیاج به ابطال نداره که من بخوام بگم باطن. این تعبیرات دیگه مال خود این عرفای اصطلاحی که بسیار با قرآن ملاعبه کردن، حتی بازی کردن با قرآن. اونا که هیچی، ولی تعبیلاتی که در ارتباط با بیانات خاصی است که از معصوم رسیده به توی خودش معبوده. خب پس یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، خطاب به آقای امام حسین علیه السلام که مصداق اتم این مثلا. بعد هم وارد شو در بهشت من، جایگاه خاصی که دارن. این روزها و شبها بسیار دشوار بوده بر خاندان آقای عبدالله علیه السلام. مسئله اسارت این مسئله ساده نیست. شخصیت هایی که حقیقت عفت ها، زن هایی که اینها اصلا عفتشون در یک وضعیت غیر قابل توصیف، وقت اینا ببینن که حالا با کیا هم سفر شدند و به چه صورتی و به اسارتشون کشوندند و نمیدونم چه حالی داشتن، بی بی زینب سلام الله علیها و عزیزانشون، اون وقتی که اینها رو جمع این نامحرم هی وادار میکردن که به این شطور سوار بشن. طبع مطلب قاعدتا اینه که بی بی زینب تا تونستن خودشون دخالت کردن و زنها رو بچه ها رو سوار بشن. حالا خودشون ها میخوان سوار بشن. یه وقتی میخواستن تو این سرزمین پیاده بشن از مرکب، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، عزیزان، خدا آقایون، اما حالا میخوان سوار بشن. لا اله الا الله. خیلی دشوار بوده، خیلی مشکل. بعضی از زنهایی که دارای عفت واقعی هستن، کمی از عفت برخوردارن، اینا به واقع حاضر نیستن با نامحرم صحبت کنن، اصلا کاری ندارن مگر وقتی لازم باشه. زنی که یه مقداری از عفت برخوردار بود به جد، این شاید 50 سال زندگی کرد با یک مردی، در این 50 سال با برادر این مرد گفتگو نکرد. بهش گفته شد گفتگو با برادر ایشان نکردی، گفت اگه پیش بیاد همه کار میکنم لازم باشه، اما وقتی پیش نیامد چه لزوم داشته باشه. ولی دا برای همون پیش آمد که بچهش افتاد توی آب گرم و فلانی رو تمام کارهای بیمارستان و دکتر و همه رو شخصا خودش مردانه انجام داده بود، اما در این حال با نامحرم صحبت داره مگر پیش بیاد، وقتی پیش بیاد افتاده بود پیش نیاد خیلی لزوم داره. اونی که کمی از عفت واقعی برخورد، اون وقت بی بی زینب سلام الله علیه ایشان باره شطور رو یک نانامحرم از را بشن سر بریده آقا هم بالای نیزه و خیلی همچه که به بی بی نگاه کردم. این دیگه زبان حالیه که من به این تعبیر عرض بکنم، عزیزم حسینم دیگه همه شهادت و این حرفا که صحبت شده بود، اما دیگه این رو گمان نمی کردم سر تو بالای نه مقابل محمد. یا هلال لما استتم کمالا، یا غالم خصب فابدا غروبا، اینجور نسبت دادن ما توهم تو یا شقیق وادی، ای مهربان دل زینب گمان نمی کردم. یا هلالا لما استتم کمالا، غالم خصب فابدا غروبا. ای پیکرت به خاک و سرت بر فراز نی، نالیم از فراق تو تا بکیه. ای وای وای وای، نیزه را خم کنی تا گلم را کنم من بوسه بار.